اصلاحات همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در مباحث
ما میبینیم در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسان سازی فرهنگی
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است. ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم.
یعنی ایرانی دفاع از زنان مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت شما عزیزان شنونده سلام عرض میکنیم با برنامه عرفان عملی در برنامه نقد و نظر در خدمت شما بزرگواران هستیم. در ابتدای برنامه من به مناسبت دو روایت از امیرالمومنین در این باب بخونم. روایتی ازشون هست که اعلی المعارف معرفت الله سبحانه و تعالی، بالاترین معرفت ها معرفت خداوند سبحان. روایت دیگری از امام هست که العارف من عرف نفسه فاعتقها، عارف کسی است که نفس خود را بشناسد و آن را آزاد کند. در برنامه امروز هنوز در مقدمات بحث عرفان عملی هستیم. دو جلسه قبل به این نکته گذشت که آیا وارد سیر و سلوک و عرفان شدن آیا منافاتی با زندگی معمول داره یا نداره. تتمه‌ای مونده بود که این بحث جناب اساتید تحریری و جناب استاد امیر وحید اشاره خواهند کرد و بعد از اون نسبت بین اخلاق عملی عرفان به بحث میگذاریم. انشالله هرچه زودتر از این مقدمات بگذاریم و وارد محورهای اصلی عرفان عملی بشیم، ببینیم باید چه کرد. منتظر شنیدن نظرات شما هم هستیم. 2910551 و 552. جناب استاد امیر وحید سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همچنین ما برای همه شما و شنوندگان عزیزی که طالب و مشتاق به لقاء الله هستند، بر همه اونها آرزوی موفقیت و سعادت بیشتر داریم.
تشکر از حضور شما. جناب استاد تحریر خدمت شما هم سلام عرض.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی و جمعی تهیه کنندگان این برنامه و شنوندگان عزیز، سلام عرض میکنم و موفقیت همگان رو در راه تحصیل معارف الهیه از خدای متعال خواستم.
از شما هم ممنونیم. مباحثی که در برنامه قبل گذشتش این بودش که روایات آیات نشون میده که هم باید دنیا رو جدی گرفت، هم هدف خلقت رسیدن به لقاء الله در اون مسیر باید بود. این که آیا این مباحث نظری در عمل هم قابل تحقق هستش یا نه، اشاره شد که کاملا قابل تحقق. نمونه های افرادی که در هر دو مسیر بودن، هم در دنیا انسان های مفیدی بودن هم به مراتبی از عرفان رسیده بودند اشاره شد. و اینکه هرچند از جهت نظری قابل جمع، ولی از جهت عملی محتاج به یک تربیت و مربی است که بتونه این ظرفیت سازی رو بکنه. تتمه مونده بودش. میشنویم از جناب استاد تحریری ادامه بحث رو که در این نسبت سنجی فکر میکنم بحث مهمی است در ابتدای بحث عرفان عملی. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با توجه به عرایضی که در جلسات گذشته به عرض رسید، باید ما دیدگاه های ادیان الهی مخصوصا اسلام رو و فرمایشات اولیای اسلام رو، اهل بیت عصمت طاهره علیهم السلام رو، در رابطه با انسان و وجودش در عالم و هدف خلقتش در این عالم رو درک بکنیم. همه این اشکال هایی که بر این مسائل و مسائل دینی مطرح میشه ناشی میشه از عدم توجه صحیح به معارف دین و اولیای دینی در هر موردی. لذا باید کار کارشناسی دقیق در هر زمینه‌ای بشه. در این رابطه هم این چنینه. ما باید ببینیم که منظر قرآن کریم که معجزه خالده رسول خدا صلوات الله علیه و آله است و مدعی است که انسان رو در جمیع شؤون هدایت و رهبری میکنه و مدعی است که دینی است و بیانی است برای راهنمایی انسان نسبت به زندگانی دنیایی و آخرتی، منطق این کلام الهی چیست؟ لذا آیات گوناگون را که در رابطه با دنیاست، این رو ما باید ملاحظه بکنیم و باید دید که اصلا دنیا را چه میداند قرآن کریم. همونطور که عرض شد، دنیا خود خلقت این موجودات نیست، خلقت این موجودات مخلوق الهی است، منتها و مخلوق الهی از اون نظر که خلقت حق است حسن است، الذی احسن کل شیء خلقه. نسبت به انسان هم یک چنین تعبیراتی دارد، و صورکم فاحسن صورکم، و همینطور بیانات دیگری که در رابطه با انسان مطرح میکنه، این رو باید ملاحظه بکنیم با اون بیاناتی که گاهی انسان رو مذمت میکنه، با اون بیاناتی که گاهی دنیا رو مذمت میکنه، میفهمد که دنیا دار غرور است. معلوم میشود که دنیا همون ارتباط تعلقی اختیاری و قلبی انسان با شؤون این عالم که به هر حال انسان با یک قوایی خدای متعال او را آفریده است، که این آفرینش خدای متعاله که هم شهوت رو در او، تمایلات رو در او نهاده است، و هم آفرینش خدای متعال است که عقل رو در او آفریده، و خدای متعال هم دینش رو طبق این آفرینشش برای انسان آورده. این دین رو برای حیوانات نیورد، این دین رو برای ملائکه نیورد، چون حیوانات تمایلات محضن و ملائکه هم عقل محضن. برای انسانی که در موجودی است مختار و دارای اراده که تکامل اختیاری را در این عالم داشته باشه، دین را برای او آورده و انسان را اینگونه آفریده، قهرن این انسان تکاملش تدریجی و نه خدای متعال از انسان متوقع است که اون کمال نهایی رو در مرتبه اول حرکتش به سوی کمال داشته باشه، و نه اولیای دین، و نه شدنیه برای عموم مردم. اگرچه ممکن است و محقق هم شده بعضی از انسان ها در همون اول بلوغشون یا قبلش به کمالات نهایی رسیدن، اون هم به جهت پیشبرد اهداف الهی که همون انبیا و اولیا علیهم السلام باشن، اما عموم مردم این گونه نیستن. بنابراین دستوراتی که آمده برای عموم مردم با توجه به اینکه قوای گوناگون دارن و همواره در جهت تعلیم انسانن که انسان چیست، تعلیم دنیا هستن که دنیا چیست، و تعلیم دین هستن که دین چیست، این سه تا تعلیم با هم دیگه است، و در راستای این تعلیم احکام عملی و اخلاقی را هم مطرح کردن که این انسان را در ابعاد گوناگون چیستیش پرورشش بده، چون پرورش متفرع بر درک از چیستیه. اگر این باغبون نداند که این هسته مال چه گیاهیه و این گیاه چه چیزهایی رو لازم دارد برای رشدش، خب این چگونه میتواند اون لوازم رشد رو برای او فراهم بکنه؟ پس باید اول بدانه که این هسته چه گیاهیه، چه چیزهایی رو لازم داره برای رشدش، که برای رشد آن اون لوازمش رو فراهم بکنه. انسان هم این گونه است. انبیا علیهم السلام باغبانان وجود انسان هستند به امر الهی، آمدن در هر زمانی این انسان را لوازم رشدش رو بهش دادن. منتها این انسان اگر بخواهد به اون رشد برسه باید تبعیت از تعلیمات انبیا علیهم السلام بکنه و خودش را در تحت تربیت این مربیان الهی قرار بده. لذا قرآن کریم یکی از اوصاف نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو تزکیه بیان میکنه و یوزکیه. منتها این یوزکیه متفرعه بر دو امر دیگر است. یتلو علیهم آیاته، آیات الهی رو اول تلاوت بکنه و بعد تعلیم بده بفهماند این آیات و این معارف چیست و سپس در مسیر تزکیه قرار بگیره. این سپس هم که میگیم نه اینکه از نظر زمانی باشه، از نظر رتبیه، یعنی همزمان با تعلیم تزکیه هم هست و تعلیم هم در رابطه با این است که انسان که ارتباط با شؤون این عالم داره این چگونه ارتباط داشته باشه. از اول نفرمودن اصلا انسان ارتباط نداشته باشه و الا نقض غرض میشود. تکثیر نوع انسانی در اثر ارتباط زناشویی زن و مرد است با هم دیگر که اسلام احکام گوناگونی برای این ارتباط بیان کرده. برای به وجود آمدن یک انسان قبل از انعقاد نطفه‌اش احکامی رو بیان کرده که این انسان از جهت وجودی چگونه تحقق پیدا بکنه و چه دستورات تربیتی به ما دادن، هم از جهت وظایف عملی که شخص پدر غذای حلال بخوره و مادر همچنین در ایام به هر حال خاص این انعقاد نطفه بشود، و هم دستورات مستحبی داده شده که اصلا این وجود با یک تربیت الهی در این عالم تحقق پیدا بکنه. پس این یک فعالیت مادیه، اما این فعالیت مادی همراه با تربیته، منتها این تربیت دارای مراتبی است. فرمودن در هر زمانی که انسان رشد فکری پیدا کرد یک وظایف سنگینتری برای او پیدا میشه، منتها این وظایف گوناگونه. وظایف سنگینتر بعضی هاش که حالا بعدن عرض میکنیم وظایف قلبیه که انسان در مراتب اخلاص حرکت بکنه. بنابراین نتیجه این میشود تا اینجا که اساساً اسلام نظرش این است که ما آخرت رو تو همینجا به دست بیاریم، نه اینکه اینجا کار آخرتی بکنیم که آخرت پس از این به دست ما بیاد. این رو خیلی باید دقت داشته باشیم که ما توی این بحث‌ها روی آن اساس تکیه‌مون همینه که اصلا این حرکت به ظاهر حیوانی ما یا انسانی که با همه انسان‌ها مشترک است، انسان کافر هم داره، این حرکت حرکت آخرتی بشه، تو همین جا حرکت آخرتی بشه. لازم فهمید که ای انسان توجه داشته باش، به ظاهری از حیات دنیا توجه نکن، این ظاهر باطنی داره. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. و برای این که انسان در این ظاهری از حیات دنیا نمانه دستور عملی به ما میده که میفرماید که آیا این انسان ها فکر نمی کنند در موجودات عالم و در خودشون؟ نیا کنی هم دیدگاه به انسان میده هم راهکار به انسان معرفی میکنه.
بله،
به حال که اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون. یعنی اگر ما تنها به ظاهری از حیات دنیا توجه بکنیم، قطعا از باطن ما غافل خواهیم بود. اگر تنها هم به باطن توجه بکنیم از ظاهر غافل خواهیم بود. اما دیدگاه اسلام و تربیت اسلام این است که هم به ظاهر و برآورده کردن تمامی تمایلات دنیایی بپردازیم، منتها برآورده کردن این تمایلات با جهت باید باشه، با اندازه باید باشه. هم اول اندازه رو بیان میکنه بر محور تبعیت از دستورات واجب و دوری از حرام، این اندازه شه که حالا بعدن بیشتر توضیح میدیم، و اندازه های دیگری هم داره که اونها اختیاری بیشتر است، و هم کیفیت میدهد که اون رو هم بعدن انشاءالله عرض میکنیم. لذا همواره انسان رو متذکر میکنه که ای انسان توجه داشته باش، تو فقط این ظاهر نیستی، حقیقتی داری که هم با این ظاهر میتوانی اون حقیقت رو به دست بیاری. اون کسانی که فقط به ظاهر خلاصه بسنده کردند، به هلاکت خودشون و انسانهای دیگر منجر شدند. لذا ملاحظه میکنیم حالا خود ائمه علیهم السلام که هیچ، شاگردانشون رو اینها گاهی دستور میدادند به خاطر ضرورت وارد حکومت بشوند. موسی بن جعفر علیه السلام به علی ابن یقطین وزیر هارون، با اینکه هارون رشید رو حضرت قبول نداره، حکومت غاصبه، اما برای اینکه این ارتباطات ظاهری بر محور تعالیم خودشون محفوظ بماند، گرچه خودش نمیتونه مستقیما ظاهر بشه، اما شاگردش رو دستور میده تو برو وارد بشو، این سمت وزارت رو بپذیر تا انسانهای مؤمنی به اون نتایج ایمانیشون برسن، محروم نشوند از استفاده از مواهب دنیایی. گاهی کسانی پیدا می شدن از فرمانداران، اینها از شیعیان حضرات بودن، گرچه تحت سلطه حاکم جور از بنی العباس بودن، اما امام علیه السلام همین که متوجه می شدن این شخص آمده است در ری مثلا حاکم شده، فرماندار شده، یه کاغذ می نوشتن، با یه کاغذ طرف تحول در وجودش ایجاد می شد، رسیدگیش به امور دنیایی مؤمنان بیش از پیش می شد، و خودشون می فهمونن ما شما را توجه داریم، هوای شما را داریم. خب کسی که در این مقام در جهت تبعیت از مقام امامت و ولایت ارتباط معرفتی و ولایی خودش رو با امام حفظ میکنه، قطعا به اون درجات خلاصه معرفت نائل میشه. این یه گوشه ای بود از این مسائل که انشالله به مناسبت در بحث های آینده ما اشاراتی خواهیم کرد. غرض این است که تعالیم قرآن و سنت همگام با رشد تدریجی قوای گوناگون انسان است که در مرحله اول تعالیمی نمیدن که سنگین باشه، تعالیمی میدن که با مقتضای جمیع قوا هماهنگ باشه، و کسی که بره تحت این تربیت کم کم قوای روحیش بالا میره، اون وقت به اون معارف بالاتر نائل میشه.
خیلی ممنون. حالا کسی که تو ابتدای سیر هست، کل روایات و آیات در مقابل چشمانش هست، ولی گویی حالا تشبیه من درست باشه یا نه، که دیگران هم این تشبیه رو کردن، یه داروخانه است که یک طبیبی باید باشه که بیا ابتدا این دارو رو استفاده کنه.
بله، باید انسان به هر حال با یک کارشناسی در هر چیزی خلاصه آشنا بشه. این بحث هم به خاطر همینه که به هر حال در هر زمانی کسانی آمدند در برابر کارشناسان واقعی قد علم کردن، دکون دستگاه باز کردن، نگذاشتن اون دستگاه تربیت حقیقی روش پیدا بکنه، و از زمان ائمه علیهم السلام بوده است تا کنون.
درست. خیلی ممنون. نکات دقیق و مفصلی مطرح شد که انشاءالله مورد استفاده قرار گرفته باشه. جناب استاد امیری وحید، در این نسبت هنوز دین و دنیا هستیم. حالا دین و دنیا که نه، این بحثی چیزی که نکته حساسی که شما دو بزرگوار اشاره کردید، میشه بحث عرفان و بحث نسبتش با دنیا رو دقیقاً برگردون به نسبت دین و دنیا. یعنی شما هم فرموده بودین عرفان همون مطابقت با کتاب و سنت هستش، مطابق شدن با اون. اون اصطلاح نسبت سنجی بین این دو حوزه دقیقاً از مبنایی که دو کارشناس محترم برنامه دارن اینه که برگردونده میشه به نسبت دین و دنیا. هر که تکلیف اونجا روشن کردش، تکلیفش با بحث عرفان هم مشخص خواهد شد. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. از مجموع صحبت‌های و روایت‌های قبل اینطور استفاده می‌شود دنیوی شدن بده. دنیا من حیث اینکه مذمت شده، چون معمولاً بیشتر طالب دنیا، از دنیا جیفتون و طالبها الکلاب، دنیوی شدن و مادی شدن و دنبال شهرت رفتن بده. ولذا آقا امیرالمومنین سلام الله علیه این قضیه معروف است که کفش مبارکشان داشتن وصله می زدن. ابن عباس رسید نگاه کرد که امیرالمومنین سلام الله علیه داره کفششان وصله می زنن. از کرد یا ابرسن یا امیرالمومنین این چی وصله می زنی؟ فرمودن که این چقدر ارزش داره؟ عرض کرد چیزی ارزش نداره، که کنار کوچه بزاره چیزه کسی رغبت نمیکنه، ارزش نداره. بعد فرمودن حکومتی که شما مردمی که توجه به این حکومت دارن، از چشم من امیرالمومنین سلام الله علیه ارزشش کمتر از این کفشی که وصله میزنم، مگر اینکه اونجایی که حقی را احیا کنم و حقی را از ظالم برای مظلوم گرفته باشم، اونجا ارزش داره. بنابراین مال دنیا هم اگر واقعا رو دقت دیگری بشود، همان که قبلها عرض شد و به ها یونزر و به وحی یونزر باشد به وسیله دنیا انسان آخرت خود را آباد کند، انفاق و ایثار و واقعا کارهای خیری انجام بدهد، این آخرته. برزا حضرت سلیمان علیه السلام پیغمبره. ببینید حکومت دنیا را داشت، سلطنت دنیا را هم داشت، ولی نقطه مقابل قارون ملعون، ببینید با سرمایه بیشتری داشت، اون مدح و مورد ستایش از حضرت سلیمان، ولی قارون مورد مذمت و نکوهش قرار گرفته است. بنابراین اون چی که مهم هست، عرض کردم دنیوی شدن بد است و به طرف دنیا رفتن و دست از آخرت برداشتن اینا. یه جمله نورانی آقای امام صادق علیه السلام داره که ضاع من کان له مقصد غیر الله، اگه مقصد غیر خدا باشه این ضایع شد، واقعا ضایع شد. اینه که اگر به طرف دنیا و سرگرم دنیا بشود و محبت دنیا پیدا کنه، بله این منافات داره، همونطور که جناب آقای تحریم اشاره کردن که واقعا جور در نمیاد. بله ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، که در سوره مبارکه احزاب همون اوائل آیات، خدای عالم دوتا محبت رو در قلب قرار نداده است. الدنیا حرامون علا اهل الاخره و الاخرتو حرامون علا اهل الدنیا و کلاهما حرامون علی اهل الله، هر دو حرام، دنیا برای اهل آخرت حرام، اهل و آخرت هم برای اهل دنیا حرام، هر دو برای اهل الله حرام. بنابراین پس اونج که مکمل صحبت‌های قبل برای شنوندگان عزیز که شبهه‌ای ایجاد نشود، نتیجه این می شود، این شد که اجمال مطلب، نه اونی که انسان دست از کار کردن از دنیا و بردارد و برود دنبال عبادت، همانطور که روایت قبلا خوانده شد که بگه من خونه می نشینم و دیگه دنبال بر عرفان و من از خدا عبادت میکنم و از خدا میخواهم و بندگی خدا بر من کافیه و خدا روزی رسان است و من یتقی الله یجعل له مخرجا، اینا نیست و شغلی را ترک کنه. نه اونه که انسان اونچنان غرق در دنیا بشود یا هشام از دنیا بحرون عمیق قد غرق فیها عالمون کثیر، اونچنان برود دنیایی بشه که واقعا دیگه غرق بشود. اینه که فرمودن حب دنیا رأس کل خطیه. اجمال مطلب این شد که پس انسان به طرف دنیا برود، اون که مهم هست فقط نیت. شما ببینید یک نمونه ما در شخصیات داشتیم، مرحوم شیخ جبل خیاط، خیاط بود، بعض شاگردانش خیاط بود یا اولیای خدا کاسبی داشتن، شغل داشتن، با این حال منافات نداشت با اینکه بیاد خدا بودن. و زار جبل خیاط فرمود من که سوزنی که برای غیر خدا میزدم به دستم فرو میرفت، میفهمید اینجا برای غیر خدا. فرمود الکاسب و حبیب الله، نه هر شغلی حبیب خداست. اینم حساب بشه، انتخاب شغل و چه شغلی را انتخاب بکنه، چه جنسی را بیاره عرضه کنه برای مردم، اینا برادران خصوصا بیشتر توجه کنن. شنوندگان عزیز، این کسب الکاسب و حبیب الله یا اون روایات که راجبه مدح و ستایش شده راجبه شغل و اشتغال و الکاسب حبیب الله، نه هر کسبی نه هر جنسی را بیاره عرضه بداره بر مردم که خدا نکرده اغوا کننده و فریب دهنده باشه. اون شغلی که فقط بینی و بین الله بتوانه تشخیص بده این جنس که من دارم به بازار برای بازار میآورم و عکس العمل بدی نداره، منحرف کننده نیست، لباسهای ناجوری عرضه نکنه بر جوانهای عزیز، و این لباسی که میاره، جنسی که میاره، اگر عرضه کنه بر جوان، بر این بطه گناه هم است. حتی ذکری از بعضی ذکر ما دارم از گناهان کبیره مستون میشه. بهترین ذکر کلمه لا اله الا الله، اینم بگم بد نیست، امام راحل یه وقت اخلاق میفرمودن، فرمان کلمه لا اله الا الله که بهترین ذکریه، اما گاهی از موارد میشود از گناهان کبیره مستون میشود. کجاست؟ اونجایی که آمده در پیش شما یک فردی غیبت شخصی را میکنه، شما به عنوان تأثر میگه لا اله الا الله، اون شخص غیبت کننده تحریک میشه یک غیبت دیگری میکنه. با گفتن شما لا اله الا الله اون طرف ترغیب پیدا میکنه، تحریک میشه یک غیبت دیگری بکنه. اینجا از گناهان کبیر است، اشتباه برداشت نشه ها. یعنی همین کلمه لا اله الا الله موجب غیبت کردن فرد دیگر میشه، اینجا از گناهان کبیر است. واقعی بهترین ذکریه. اگر شغل و اگر این همه مدح شده است که یک اشتغال و شغل و طلب و خصلتان فریضتان حالا کل زی ایمان، طلب مال و طلب علم، اینا باید متوجه بشه که کدام شغل، اون شغلی که انسان را متوجه خدا کند، برای خدا قدم بردارد، جنس را از شهر به شهر بیاره، بگه این بنده خدا نمیتونه پاشه بره اونجا، خب من برای خدا بیاره و در اختیار مردم قرار بده. بنابراین پس اون که مهم هست نیات خیلی مهمه. ان شاء الله خداوند عالم همه ما را از نیت های غیر خدایی نجاتمون بده ان شاء الله.
ان شاء الله. خیلی ممنون از شما، درد نکنه. اگه اجازه بدید این بخش بحث رو پروندهشو ببندیم، به واسطه تحریریه، اگر نکته ای هم بودش موکولش کنیم به برنامه های بعدی که در بین مباحث ان شاء الله باز برمیگردیم به این نسبت سنجی. وارد بحث بعدی بشیم که بیشتر چارچوب عرفان عملی رو میخواد نشون بده، و اون اینکه چه تفاوتی بین اخلاق عملی و عرفان عملی هست. گویی در ذهن این دوتا هم حوزه هستند یا در بعضی از موارد هم پوشانی دارند. میشنویم که در چارچوب بندی این رشته و یا این حوزه معرفتی چه باید کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به مطالبی که عرض شد در تبیین عرفان عملی که مقصد از عرفان عملی چیست، که دو مرتبه عرض میکنم، مقصود آن رابطه شناخت خاص با خدای متعال برقرار کردنه و اون شناخته هایی که به صورت فطری در نفس انسان خدای متعال از خودش قرار داده است با مسیری که خودش در این عالم از طریق انبیا و اولیاء علیهم السلام برای انسان بیان فرموده است و تبعیت از آن مسیر اون درکها از ذات مقدسش کم کم ظهور پیدا بکنه. بنابراین از اینجا روشن میشه که هدف اصلی از عرفان عملی ظهور حقایق جهان هستی برای انسانه. انسان به آن شناخته های حقیقی و اتصال وجودی با آن حقایق برقرار کردنه. منتها در این راستا همونطور که از شد نیاز است به اینکه انسان مسیری را طی بکنه. این مسیر دو گونه است در ابتدای امر. یکی پرداختن به اعمال ظاهری در شؤون گوناگون زندگی، از اعمال عبادی، اعمال اجتماعی در شؤون گوناگونش، از مسائل اقتصادی، خانوادگی و حقوقی، جزایی و مسائلی که شرع مقدس به عنوان دستورالعمل بیان فرموده است که در این راستا فقهای عظام زحمات بسیاری کشیدند و این بعد از دین رو برای انسانها بیان کردند. سپس و همزمان با توجه به این وظایف عملی، چون انسان تنها یک بعد ظاهری ندارد، بعد اوصاف نفسانی هم داره، لذا شرع مقدس به یک سری از اوصاف حمیده انسان را توجه داده است که در مسیر زندگانی دنیایی می تواند این اوصاف حمیده را بهش متصف بشه و نوع این اوصاف هم در حیطه اجتماع انسانیه. یعنی این بیانگر این است که انسان چقدر زندگانی حقیقیش با شؤون گوناگون زندگانی این دنیا آمیخته است. مثلا صفت حسد، صفت کبر، صفت ریا و عمده اوصاف نفسانی که در رابطه با جامعه مطرحه، این بیانگر این است که اسلام چه رابطه عمیقی رو بین وجود انسان و جهان خارج خودش میداند. لذا یک سری از دستورات اسلام برای پرورش اخلاقی انسانه. لذا علومی که بیانگر اوصاف حمیده انسان و اوصاف رذیله انسان است، این رو اصطلاحاً میگن علم اخلاق. و همینطور این علم بیانگر راهکارهای به دست آوردن صفات حمیده و راهکارهای دور شدن از صفات رذیله را بیان میکنه. این رو اصطلاحاً میگن اخلاق نظری، اون علمی که این مسائل رو به ما بیان میکنه. که به هر حال دانشمندانی در این راستا از علمای اسلام زحمات فراوانی کشیدند و کتابهای حدیثی و همینطور کتابهای بحثی و تحلیلی در این راستا تدوین کردند که به هر حال در دسترس همگان هست و لازم است آگاهی به این صفات و این علم یکی از لوازم به هر حال سازندگی انسانه. اما بحث این است که هدف از این علم اساساً این است که انسان بداند چه اوصافی مورد توجه خدای متعال و اولیایشه و ممدوحه و در حقیقت این اوصاف مقتضای وجود انسان است و اوصاف انسانی است و چه اوصافی نه مقتضای وجود انسان نیست و راهکارهاشون. اون وقت وقتی که انسان بعد از تعلیم این اوصاف را به کار بست، متخلق می شود به اخلاق حمیده و در این راستا ترغیبات بسیاری از اولیای دین علیهم السلام به اتصاف اوصاف حمیده شده است. لکن ساحت این علم هدفش اساساً اتصاف به اوصاف حمیده و دوری از اوصاف رذیله است. اما اینکه انسان یک مراحل دیگری هم داره، عوالم دیگری هم داره، مراتب و مقامات دیگری هم داره که به آن مراحل و مقامات میتواند نائل بشود، در این علم از آن بحثی به میان نمیاد به عنوان بحث اساسی. اگرچه گاهی از مباحثی مانند صفت رضای الهی، رسیدن نفس به نفس مطمئنه، نفس راضیه، نفس مرضیه، بحث هایی به میان آمده، اما اساساً این مسائل هم در همون راستای دیدگاه خودشونه. یعنی توجه اساسی به این که انسان به معرفت الهی نائل بشه و به مقامی برسه که این اوصاف خودش رو مظهری از مظاهر اوصاف الهیه ببینه و خود را در این صفات مستقل نبینه و این صفات کمالیه را ظهوری از صفات الهی بدانه و ارتباط خلاصه آگاهانه با اسماء و صفات الهی پیدا بکنه، برحال مقصد اصلی اخلاق نظری و اخلاق عملی این نیست. لکن در عرفان عملی مقصد اصلی این است که با این که توجه می دهد به تبعیت از ظواهر دین و ظائف دینی، به تبعیت از مسائل اخلاقی، اما به اون ریشه ها هم مال توجه می دهد. همچون این که در روایات ما به این مسائل اشاره شده، منتها این اشارات مورد توجه اهل معرفت و عارفان به عرفان عملی است، لکن علمای علم اخلاق و اخلاقیون توجهی به این اشارات نکردند. مثلا به عنوان مثال فرمودن در روایات که حسد یک رابطه عمیقی با از بین بردن ایمان و ضعیف شدن ایمان داره. ایمان در حقیقت همون رابطه معرفتی با حق تعالی داشتنه، لکن تو این روایات رابطه عمیقی رو بین این صفت مذموم و عدم معرفت به گونه ای برقرار میکنه، لکن در مسائل اخلاقی به این رابطه خیلی توجه نمیشه، به آثاری که این صفت در جامعه ایجاد میکنه، آثار مذمومی که این صفت در جامعه ایجاد میکنه توجه میشود.
درست. اگر اجازه بدین جناب استاد تحریری، فرصت تمام شد، ادامه بحث رو موکول کنیم. اگر در 30 ثانیه
اجمالا اون اهدافی که بر این دو علم مترتب میشود، وجه تمایز این دو علم میشه که انشالله اگر لازم بود که لازم است در جلسه آینده توضیحاتی در این رابطه خواهیم داد.
ممنون. فرصت برنامه تمام شد. در بحث عرفان عملی هنوز در مقدمات بحث هستیم. امروز تتمه‌ای بر مباحث گذشته ابتدا مطرح شد که آیا عرفان با زندگی دنیا منافات داره یا نه، دنیایی شدن و تعلق به دنیا گویی منافات داره، اما تلاش برای آبادانی دنیا جزء وظایف دینداری و جزء سیر و سلوک وارد اجتماع شدن و در آبادانی و نظم اجتماع کوشیدن. در انتهای بحث به نسبت سنجی بین اخلاق عملی و عرفان پرداختیم که اینها هدفشون با همدیگه متفاوته. در اخلاق عملی میخوان اوصاف حمیده و رذیله رو بر به شما و اینکه چگونه میشه متخلق به اینها شد، ولی در عرفان عملی هدف ظهور اسماء و صفات الهی در نگاه عارفه و تحول ذاتی است که به لقاء الله میخواد منجر بشه. توضیحات بیشتر رو انشالله در برنامه بعد از اساتید محترم خواهیم شنید. از استاد تحریری و جناب استاد امیر وحید تشکر میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.